بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد فبیری، 24 بهمن 96.
ملاکی هست که بعد از کسر و انکسار فوش رو ایجاد میکنه.
خب همون ملاکی که فرض کنید جانب ترخیص مقدم شد.
خب فرض ظاهرا ها. خب بله
همون. ولی همین ملاک و ولی این وقت ترخیص نیست هم. خب این وقت الزام.
خب
ولی ملاکی ترخیصی که این وقت هست و مقدم شده رو این وقت تعمیم میکنه.
تعمیم میکنه؟
یعنی اون استراحتی که مثلا در اساس ترخیص حاصل میشه،
این ترخیص در اون طرف چیز هست. ملاک داره ترخیص در اون طرف
ملاک اون که هر دو داره در
نه ملاک
اون ورکه
ملاک نه ترخیص در اون طرف ملاک داره ترخیص در اون طرف
باشه. اگه ملاک های قبل از کسر و انکسار رو در نظر بگیریم که هر دو ملاک داره
درست. نه ملاک هم اونم خیلی معلوم نیست ملاک داشته.
حالا میشه صورت
میشه تصویر کرد ولی الزام نداره اونجوری باشه و دلیل اون چیزی نداریم که اصلا اونجا ملاک داشته باشه. خیلی شاهده چیزی نداریم که ملاک داشته باشه. به فرضم که همچین ملاکی باشه این ربطی به بحث نداره.
خب اگه فرض کنیم اون ملاک باشه،
خب
بعد در مقام حفظ در مقام فعلیت اون خب فعلی نشد، یکیش فعلی شد. بعد در مقام حفظ،
خب حفظ اون ملاکی که حکم رو ایجاد کرده،
این نیست که فقط اینو چیز کنه.
بینه نبینه
چون قرازه این با این هم حاصل
نه به حاصل نمیشه، نه با اون حاصل نمیشه. قرازه حفظ ترخیص در اینه.
حالا فرض میکنه که اون ملاک همون استراحت از اون
نه
فرض میکنه که استراحت اون هم هست،
اون که اون ربطی به این نداره. ترخیصی که در این هست باعث میشه در این ترخیص داده بشه. فرض اینه که ترخیص در اون داده شده، واقعا
باعث میشه این ترخیص داده بشه.
ترخیص در این باعث میشه در این
ترخیص داده بشه. ولی چی؟ ولی برای تحفظ بر این لازم حتما
بله تحفظ بر این، تحفظ بر ترخیص در این.
مثلا میگه نهی از عبادت به خاطر اینکه ما میدونیم ملاک هست ولی امر نداره، نهی داره ولی
نه ملاک نیست اینجا. ملاکی که اینجا هست در ملاک
اون اصطلاح ملاکی در کسب
تسهیل در این، تسهیل در این ملاکه.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث در مورد کلام شهید سعد بود در پاسخ به اشکال تخییر. خب شهید سعد فرمودن که ما در واقع با یک بیانی می توانیم شبهه اینکه لازمه اصول ترخیصی این هست که در هر طرف علم اجمالی ما اصل ترخیصی جاری کنیم به شرطی که طرف مقابل رو انجام بده، عرض کنم خدمت شما این شبهه رو میتونیم دفع کنیم با بیانی که جلسه قبل گذشت و در موردش بررسی شد. حالا من فکر میکنم میشه یک بیان دیگه‌ای رو مبانی شهید صدر مطرح کرد که اون اشکالات ما به اون وارد نشه. توضیح داره که این که ببینید اگر ما فرض این هست که حالا حکم ظاهری ملاکش همون ملاکات حکم واقعی هست که در مقام تزاحم حفظی شارع مقدس هر حکمی رو که ترجیح داشت بر طبق اون حکم ظاهری جعل میکنه. در موارد علم اجمالی اگر شارع مقدس یک علم اجمالی به الزام داریم مثلا اینجوری در نظر بگیرید، اگر واقعا نماز جمعه واقعا واجب باشه دست شما درد نکنه، نماز ظهر واقعا مباح باشه، یه موقعی شارع مقدس این نماز جمعه‌ای که واقعا واجبه ملاکش رو هم در مرحله مخالفت قطعیه و هم در مرحله موافقت قطعیه میخواد حفظ کنه، طبیعتا مصلحت ترخیصیه‌ای که در طرف مقابل هست فدا میشه، گاهی برعکس مسئله ترخیصیه رو به طور مطلق میخواد حفظ بشه از سطح الزامیه فدا میشه، که اینا خارج از بحث ماست. بحث ما در جایی هست که در مرحله موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه، مسئله الزامیه رو داره ترجیح میده، در مرحله موافقت قطعیه مسئله ترخیصیه رو. خب لازمه این مطلب چیه؟ لازمه این مطلب این هست که آقای سعد میفرماین لازمه این مطلب این هست که امر به جامع بشه، نه امر به هر طرف به شرط یعنی ترک طرف مقابل، این لازمه این مطلب نیست. بنابراین اینکه شارع دو تا امر داشته باشه، دو تا امر اینجا داشته باشه، بگه هر طرف رو به شرطی که طرف مقابل رو ترک کردی باید بیاری، این اگر هر دو رو شما ترک کردید دو تا عقاب باید بشید، دو تا عقاب باید بشید، در حالی که اینجا دیگه وجهی برای تعدد عقاب نیست. ببینید فرق بین واجب که متعلق به جامعه هست با این دو تا واجب مشروط در فرضی هست که این واجبها رو یا این واجب واحد اسیان بشه، در فرض اطاعت خب مثل هم میمونن، چون در فرض اطاعت فقط یکی از این دو تا حکم فعلی میشه، در فرض اطاعت فقط، چون فرض اینه که اگر اون رو ترک کردی اتیان کردی اون دیگه واجب نیست، بر فرض اتیان به عهد ما دومیش دیگه واجب نیست، پس فقط یکی از اینها به فعلیت وجوبیه میرسه، این تیره الزامی فقط یکیشون. بنابراین در فرض امتثال مثل هم میمونن، هر دو یک تکلیف دارن، اون یک تکلیف رو انسان امتثال کرده، ولی وقتی اسیان میکنه دو تا تکلیف اینجا بوده، آقای سعد میخوام بگن دو تا تکلیف وجهی نداره اینجا ما دو تا تکلیف داشته باشیم،
نه
خلاف در واقع محال، حالا همین توضیح میخوام بدم. ببینید بحث در این هست که دو تا تکلیف ملاک نداره، یک ملاک بیشتر وجود نداره، حالا اجازه بدید من اینا توضیح میدم، یک ملاک بیشتر وجود نداره، اون ملاک ملاک واقعی هست، این ملاک واقعی این که به خاطر اون، ببینید فرض کنید نماز جمعه اگر واقعا واجب باشه و نماز ظهر مرخصون فیه باشه، شما شارع گفته که در فرضی که نماز ظهر را ترک کنید نماز جمعه واجب است، در فرضی که نماز جمعه را هم ترک کنید نماز ظهر واجب است، تکلیف دومه ملاک نداره، تکلیف دوم ملاک نداره، چون ملاک برای حفظ، اما اگر شما بگید که برای حفظ اون ملاک واقعی شارع این دوتا تکلیف رو میکنه، خب برای حفظ اون ملاک واقعی میتونست یک تکلیف به جامعه بکنه، بیش از اون تکلیف کردن ملاک نداره، یعنی در واقع اگر تکلیف به جامعه، اگر این که متعینن هر کدوم رو امر بکنه به شرط ترک آخر، نتیجهش این میشه دو تا
تکلیف اینجا هست که بر فرض ترک کلت طرفین هر دو تکلیف به گردن شما فعلی میشه، در حالی که یه همچی تکلیف ملک نداره. حفظ اون واقع هم با تکلیف به جامعه که متناسب با او هست حاصل میشه. پس بنابراین چه وجهی داره که دو تا تکلیف اینجا شارع مقدس بکنه؟ یک دو تا نکته اشکال رو توجه بفرمایید. یک اشکال این هست که این هست اصلا اصل این اشکالات در صورتی هست که ما موارد علم اجمالی رو مستقل از سایر شک ها در نظر بگیریم، ولی اگر گفتیم شارع مقدس کل مشکوکات رو با نگاه وجدانی میبینه، در کل مشکوکات مصلحت الزامی و مصلحت ترخیصی رو ملاحظه میکنه، یک حکم واحد کلی جاری میکنه، کما اینکه در موارد مشکوکات غیر مرغوم به علم اجمالی اینجوریه دیگه. این که ما میگیم شارع مقدس در مشکوکات غیر مرغوم به علم اجمالی حکم به ترخیص کرده، به خاطر اینی که در مجموعه مشکوکات ملاحظه کرده، دیده که در این مجموعه مشکوکات مصلحت ترخیصیه اقوا هست از مصلحت الزامیه، به خاطر همین حکم واحد کرده به ترخیص. شما حالا موارد مقرون به علم اجمالی رو هم زمینه بکنید، بگید شارع مقدس کل مشکوکاتی که در نظر میگیره میبینه که مصلحت ترخیصیه در این کل از مصلحت الزامیه در این کل اقوا هست، پس به طور کلی حکم به اباحه میده. این اشکال. پاسخ مطلب اینه که مقایسه موارد غیر مقرون به علم اجمالی با موارد مقرون به علم اجمالی قیاس مع الفارقه. موارد غیر مقرون به علم اجمالی خب اون تکلیف واقعی از غیر تکلیف واقعی که ممتاز نیستن، ولی موارد مقرون به علم اجمالی از با این عنوان مقرون به علم اجمالی تمایز دارن. ببینید اگر ما واقعا اینجوری باشه که در موارد غیر مقرون به علم اجمالی مصلحت ترخیصیه اقوا باشه و در موارد مقرون به علم اجمالی مصلحت الزامیه اقوا باشه، شارع دیگه وجهی نداره هر دو دارو با هم دیگه یکاسه بکنه و یک حکم وحدانیه به ترخیص بکنه، چون از هم ممتاز هستن. یعنی با عنوان مقرون به علم اجمالی اینا رو میتونه جدا کنه. شارع هم میتواند به مصلحت الزامیه‌ای که در موارد مقرون به علم اجمالی ترجیح با اون هست برسه، هم میتواند به مصلحت ترخیصیه‌ای که در موارد غیر مقرون به علم اجمالی اون مرجح به او برسه. بنابراین اینا رو هر دو یکاسه بکنه، این نتیجه یکاسه کردن این هست، اون مصلحت الزامیه‌ای که در موارد مقرون به علم اجمالی هست بدون جهت زمین بمونه. تضاد حفظی جایی هست که نشه این دوتا مصلحت رو حفظ کرد، ولی مصلحت الزامیه‌ای که در موارد مقرون به علم اجمالی هست میشه اون حفظ کرد. بنابراین وجهی نداره که این مصلحت الزامیه رو به خاطر اینکه مجموع من حیث المجموع مشکوکات درش ترخیص اقوا هست اون مصلحت الزامیه رو ما زمین بذاریم. اگر خصوص موارد مقرون به علم اجمالی رو به طور کلی در نظر بگیرید اون باز اشکال برمیگرده، چون اشکال این بود که اگر خصوص موارد مقرون به علم اجمالی رو در نظر بگیرید شما باید به تعداد تمام افراد علم اجمالی حکم جعل کرده باشید. فرض کنید حالا علم اجمالی رو اگر همه شون دوتایی در نظر بگیریم، 100 مورد علم اجمالی داشته باشید باید 200 تا حکم جعل کرده باشید، 200 تا حکم مشروط، در حالی که 100 تا مصلحت الزامیه بوده. برای تأمین 100 تا مصلحت الزامیه باید 200 تا حکم جعل کرده باشید، اون مشکل داره. حالا چه بگید برای تأمین یک مصلحت دو تا حکم جعل کرده باشید، یعنی یه مورد علم اجمالی رو به تنهایی در نظر بگیرید، این مشکل وجود داره. یا اینکه همه موارد مشکوکات مقرون به علم اجمالی رو یک کاسه در نظر بگیرید، بگید ما 100 تا شبهه بدوی شبهه مقرون به علم اجمالی داریم، شارع مقدس در هر 100 تاش در هر دو طرف حکم به واجب مشروط میکنه. خب این وجهی نداره، میشه دو بار دیگه، دو تا میشه، تفاوتی نداره بین این که اونی که مشکل رو حل میکنه اینی که موارد مرحوم به علم اجمالی رو با موارد غیر مرحوم به علم اجمالی همه رو یکاسه کنید، کل مشکوکات رو یک جا در نظر بگیرید، بگید در کل مشکوکات ترخیص مرجح هست بر الزام و خون وجهی نداره.
در مورد معلوم به اجمال شجوری تو رو تحفظ کنه بر اون مسئله ترخیصی؟
مسئله ترخیصی فدای مسئله الزامیه میشه. فرض اینه که مسئله الزامیه غقواست، مسئله الزامیه در مرحله مخالفت قطعیه غقواست، چون در مرحله مخالفت قطعیه اقوا هست باید مسئله الزامیه رو برش تحفظ بشه.
فرمول میشه اون کلا قیاس معلوم فارق اینجا میتونه تحفظ کنه بر اون ترخیص به خلاف شکوک بدویه.
تو شکوک بد نه، شکوک بدویه ما نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم موارد ترخیص هست، کدوم موارد واقعا ترخیص هست، کدوم موارد واقعا ترخیص نیست. نه ابن چی؟
زن داشته باشید فلان، حق الناس
باشه، اونها عنوانش نه، اون عنوانش یک ترجیحی نداشته، اون عنوانش ترجیحی نداشته، بنابراین این نباید یه کاسته کلن در نظر گرفت. خب حالا ثبوتا اگر همچی چیزی میداد ممکن بود، ولی شعار مقدس در اونا به طور کلی ترخیص جعل کرده چون فرق نداشته در همه این عنوانهاش حکم خود همین هست. ببینید در واقع بحث سر این هست که به عنوان معلوم به الاجمال، شبهه مقرون به علم اجمالی، موارد شبهه مقرون به علم اجمالی از موارد شبهه غیر مقرون به اجمالی ممتازه دیگه، از هم جداست. فرض این هست که در موارد شبهه غیر مقرون به علم اجمالی ترخیص مقدمه، که مثلا 90% شبهات رو شامل میشه، تو این 10% شبهاتی که مقرون به علم اجمالی هست الزام مقدمه. شما اینا رو همه رو یکاسه کردید، 100% رو در نظر گرفتید، گفتی خب ترخیص مقدمه، خب چه وجهی داره اینا رو هم بریزه؟
میتونستید
تحفظ کنید بر الزامی که در موارد علم اجمالی هست به لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی ولو به نحوه فل جمله، و ترخیصی که در موارد شبهه غیر مقرون به علم اجمالی میدید. پس اینا رو نمیشه یک کاسه کرد، اصل مشکل این هست که اینا رو باید جدا جدا در نظر گرفت. خب این قلت که شما این مطلب رو مسلم گرفتید که شارع مقدس اگر یک مصلحت الزامیه داره نمیتونه دو تا حکم جعل کنه، چه مانعی داره شارع مقدس برای اینکه اون مصلحت الزامیهش خیلی برش مهمه، برای اینکه افراد نسبت به حرمت مخالفت قطعیش کوتاه نیان دو تا حکم جعل میکنه، دو تا عقاب باشه برای اینکه نسبت به اون حرمت مخالفت قطعیه افراد بیشتر اهتمام کنن. پاسخ مطلب اینه که اشکال عقلی نداره، به خلاف ظاهره، ظاهر هر دلیل این هست که همون چیزی که ملاک دارد همون هم عرض کنم حکم به او تعلق میگیره. به تعبیر آقای سعد بعضی جای تعبیر دارن، میگن که تطابق بین مقام ثبوت اثبات اقتضای مطلب رو داره، این که ثبوتاً ملاک در یک شیء هست اقتضا میکنه که یک تکلیف اینجا داشته باشیم نه دو تکلیف.
خلاف ظاهره
ثبوتاً اشکالی نداره، اینی که آقای سعد بحث رو میبره رو خلاف ظاهر نهایتاً ممکنه ما این بحث رو به خلاف ظاهر برگردیم.
این هم شاره در مقام بیانه که مثلا به امر و نهی من همون چیزیه که ملاک داره، ممکن
چیز
دیگه
برای
داشته
باشه، ولی
من این
تیپی امر نمی کنم. نه میگه ظاهره، ظاهر دلیل این هست که به چیزی امر می کند که ملاک هم به او تعلق گرفته باشد. اگر ما بدانیم که اینجا ملاک تعلق نگرفته است، این خودش ظهور دارد در این که امر هم تعلق نگرفته.
یعنی بچه
ظهورش اینه که اغلایی هست دیگه، یعنی اغلا هم نوعاً ملاک در هر چیزی هست امرم به همون چیز تعلق بگیره. بنابراین نه این که ما میخواییم بگیم خود این دلیل داله بر این هست که ملاک وجود داره، نه، ما در جایی که یقین داریم ملاک وجود ندارد میفهمیم که حکم هم وجود ندارد، حکم هم وجود ندارد. و به حاضر تقریبی از هر که اون بیانی که آقای هاشمی اینجا مطرح فرمودن به این بیان اشکال ایشون وارد نیست. آقای هاشمی اینجا در حاشیه به مرحوم شهید صدر اشکال کردن که کلام شما نادرسته، به دلیل این فرض اینه که متکلم در مقام بیان در واقع مصلحت و ملاک باشه، به تعبیر دیگه ادله‌ای، حالا به تعبیری که جلسه قبل اشاره کردم، یه موقعی شما دلالت دلیل بر مصلحت داری متعلق و ملاک داری متعلق رو دلالت لفظی میگیری، خب ممکنه این بحثایی که شهید صدر مطرح کردن بیاد، ولی صحیح اینه که این دلالتش دلالت عقلی است، یعنی آن چیزی که زی مصلحت، آن چیزی که حکم بهش تعلق گرفته این زی مصلحت است. در ما نهنفی ما وقتی میدانیم دو تا حکم مشروط تعلق گرفته است، دو تا حکم مشروط تعلق گرفته است، این ما عرض کنم خدمت شما از این که در هر دو ملاک وجود ندارد معونه زائده ای نیست که با اطلاق نشه اثبات کرد، چون بیان شهید صدر این بود که اینجا چون نسبت به اینکه ملاک در جامعه هست یا ملاک در عهد ما هست، اگر ملاک در جامعه باشه و امر به هر دو طرف معین گرفته باشه یک معونه زائده است، برای اینکه این معونه زائده با چیز ثابت نمیشه، با اطلاق ثابت نمیشه. بنابرای آیه هاشمی میگه که ما با اطلاق نمیخواییم معونه رو ثابت بکنیم، با اطلاق خود حکم رو ثابت میکنیم، حکم که ثابت شد، حکم در هر چه ثابت شد ملاکش هم میاد دیگه، ملاکش هم میاد. فرض اینه که شما میگید این حکم اگر بخواد ثابت باشه باید ملاکش در جامعه باشه، اب نداره، اطلاق وقتی این حکم رو گرفت هیچ معنی زائده هم نداره، نتیجه گرفتن اطلاق اینه که این کشف میشه که حکم در جامعه هست و همثال اینا. خب این، ولی تو این بیانی که ما عرض میکردیم اون این هست که در جایی که ما میدانیم حکم در متعلق نیست، حکم در متعلق نیست، علم ما به این که حکم در متعلق نیست ظهور خود دلیل در شمول مورد رو هم از بین میبره. یعنی ببینید بحث اینه در موارد علم، یه موقعی دلیل ما فقط مختص موارد علم اجمالی هست، اب نداره، شما از اینکه دلیل ترخیصی که مختص به علم اجمالی هست شما نتیجه بگیرید که ملاک در جامع بوده است، ملاک در عهد ما بوده است، ولی شارع برای تحفظ به اون ملاک هر دو طرف رو عقل کرده، ولی اینجور که نیست، با اطلاق دلیل ترخیص میخواید این مورد رو اثبات کنید. اطلاق دلیل ترخیص اگر با اطلاق باشه در جایی که ما یقین داریم که ملاک در کلت طرفین نیست، علم ما به این که ملاک در کلت طرفین نیست باعث می شود که خود این قرینه بر این هست که حکم مورد رو نمیگیره،
اطلاق شکل نگیره.
این اینجوری ممکنه
خواهی
حالا اون به اشکالات ما دیگه وارد نمیشه، اون اشکالاتی که ما
به جامن اصلا نمیتونه تعلق بگیره.
این بیانی که ما داشتیم اونا رو اون تقریبات آقای صدر بود که ایشون بیان می‌فرمودن، رو این بیانی که ما اینجا هست که در واقع تقریبی که
امروز ما بحث و مطرح میکردیم اصلا اونش مجرای اون اشکالات نیست. حالا سینه من خیلی اجازه نمیده بیشتر از این توضیح بدم، یه مقدار تأمل بفرمایید. اون بیان مرحوم آقای صدر با بیانی که ما رو مبانیشون داریم تقریب میکنیم متفاوته. اونجا مشکل این بود که اشکالی که ما مطرح میکردیم این بود که جامعه که متعلق علم اجمالی نیست، متعلق ملاک نیست، ملاک تو هر طرفه. پاسخ مطلب اینه که درست ملاک در همین طرفه، ولی ما امر به جامعه که میخواییم بدیم برای تحفظ بر ملاک در همون طرف معینه. یعنی ببینید نه، بحث جامعه انتظای حقیقی نیست. ببینید بحث، توجه نکترت بگیرید. فرض این هست که نماز جمعه واقعا واجبه، نماز ظهر واقعا مباح. شارع مقدس چرا امر کرده یکی از این دوتا رو بیارید؟ روح قضیه این هست که میخواد بگه موافقت احتمالیه اون تکلیف واقعی رو بکنید کافیه، نه به خاطر این که خود جامعه به ما و جامعه ملاک داره. جامعه موافقت احتمالیه همون تکلیف واقعیه. ملاکی که ببینید، شما اگر هر یک از این دو طرف رو بیارید احتمال داره اون متعلق تکلیف واقعی باشه، اون طرف هم بیارید احتمال داره متعلق تکلیف واقعی باشه. اینی که شارع امر به جامع میکنه، امر به عهد امام میکنه، به دلیل اینکه هر طرفی رو که شما اتیان میکنید موافقت احتمالیه همون تکلیف واقعی است، نه به خاطر اینکه خود عهد امام ملاک داره. عهد امام ملاک نداره، ملاک روی مثلا نماز جمعه اقامه شده. ولی من که نمیدونم که ملاک نماز جمعه است. من مکلف احتمال میدم که اون ملاک واقعی تو نماز جمعه باشه، احتمال میدم تو نماز ظهر باشه. شارع میگه هر کدوم از اینها رو بیارید کافیه. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از اینها رو بیارید چون موافقت احتمالیه اون تکلیف واقعی است کفایت میکنه. از باب این که موافقت احتمالیه تکلیف واقعیت کفایت میکنه، نه از باب جامعه.
جامعه ملاک نداره،
جامعه ملاک نداره، ولی با امر به جامعه. امر به جامعه یعنی امر موافقت احتمالیه. اینجوری تعبیر بکنم، تعبیر نکنید امر به جامعه اصلا. بگید شما میتوانید نسبت به اون جامعه موافقت احتمالیه کنید نسبت به اون تکلیف واقعیه. یعنی اهل ما رو میتونید بیارید دیگه،
این تعبیرشون رو یعنی جوری،
یعنی در واقع همینه. یعنی ایشون هم تعبیر که میکنه میگه اگر ملاک در موافقت احتمالی یه چیز باشه، ایشون هم همین تعبیر میکنه دیگه، میگه اگر موافقت احتمالی یه در مقام حفظ مصلحت الزامیه بر مصلحت ترخیصیه ترجیح داشته باشه در مرحله موافقت قطعیه، شارع امر به جامعه میکنه، امر به عهد امام میکنه. امر به عهد امام میکنه یعنی میگه موافقت احتمالیه رو بیار، موافقت احتمالیه کن. امر به جامعه موافقت احتمالیه به این هست که یکی از این دو کار بیاریم.
دیروز تعبیرمون از جامعه چی بود که اشاره
می‌کردی؟ تعبیر نه، تعبیر اهل. آخه تعبیری که آقای صدر میگه که اگر در مرحله موافقت قطعیه، موافقت احتمالیه چیز، معذرت می‌خوام، در مرحله مخالفت قطعیه مصلحت الزامیه مرجح باشه و در مرحله موافقت قطعیه مصلحت ترخیصیه مرجح باشه، اینجا امر به جامع میکند به نحو تأخیری. بحث ما این هست که ما اشکال میکنیم که امر به جامع، مگه امر به جامع ملاک داره؟ خاصوت مطلب
ملاک در جامعه هست، این تعبیرش نیست، ملاک فقط در جامعه.
این میخوام بگم اینا تعبیرات بدیه، این تعبیرات چی اینو میخواسته تعبیر بکنه بعد این که نه اینه که بخوام بگم من اصرار هم ندارم که آقای صدر بیانش
با عرض من میخوام بگم لب به مطلبی که آقای صدر میتوانست دفت رو مبناهاش بیان کنه، این تقریب متناسب تر از مبانیشون و احتمالم میدم روحن میخواستن یه همچه مطلبی رو بگن، الفاظی که بیان کردن الفاظ وافی مقصود نداره. خیلی وقتا اشخاصی چیزی تو ذهنشون به نحو اجمالی
خودشون
روح مظاهری رو اصلا تردیم عهد طرفین نسبت به عهد ملاکه میگیره.
درسته.
نمیتونی یه امری بکنه
خلاف یکی از اون
ملاکه. نه خلاف اون نیست، خلاف اون نیست. خود همون مصلحت واقعیه، الزام واقعیه به اندازه‌ای که موافقت مخالفت قطعیش نشه براش مهمه. یعنی ایشون میگه من نه ایشون میگه نه میدونید در واقع روح امر به اهل همای مخیل اینه که شما مخالفت قطعیه نباید بکنید، موافقت احتمالیه لازم کافیه، لازم نیست موافقت قطعیه بکنید. این رو در مقام بیانی که میخواد بیان کنه میگه نه اهل ما رو بیارید.
شاید همچین امری رو اصلا نمیتونه تصور کنه. میگه ما یه حکم واقعی داریم، از اون امر دیگه‌ای نداریم که بخواد خدا.
نه روح جنبه لسانیش رو نه 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 جنبه بیانیش رو میخوام بگم. میگم جنبه بیانیش این رو میگه شیخ صدر اینکه قبول داره که حکم ظاهری در یک قالب لسانی گنجونده میشه، میگه روحش بازگشت به اون هست،
به ابراز
اهمیت این معناش اینه که شارع مقدس نسبت به این که مصلحت الزامیه در مرحله مخالفت قطعیه برای من مهم است و در مرحله موافقت قطعیه مصلحت ترخیصی مهم است. روح قضیه اینه، این رو میخواد بیان کنه. برای اینکه اینو بیان کنه میگه امر به عهده مای مخیر میکنه. امر به عهده مای مخیر ابراز اهمیت ملاک الزامی در مرتبه مخالفت قطعیه و اهمیت ملاک ترخیصی در مرحله موافقت قطعیه است. این تعبیری که ایشون داره کاملا با تعبیرات ایشون میشه آنالیز کرد، ولی یه چیز دیگه داره ایشون تو بحث، اونا رو نمیشه درست کرد. اینه که نمیدونم ترک عهد ما اینا هیچ دخالت نداره و از این حرفا و اونجور چیزایی که زمینه هست اونا اضافیه. یعنی اونا بعدم بحث رو بردن روی بحث این که اگر نمیدونم میگفت رخص و فی عهد ما بیشتر ترک الاخر اشکالی نداشت اون تعبیرات تطبیقات و الا شروع بحثشون، بحثی که شروع کردن با اون با این بیانی که من عرض میکنم کاملا سازگاره، ولی ادامه بحث یه الفاظی دارن که اون الفاظ با اینها سازگار نیست. خب حالا این تقریبی که ما از بیان شهید صدر از مبانی شهید صدر عرض کرد، ولی به نظر میرسه که حالا این تقریب اولا حالا اشکالات مبنایش بماند که ما خب مبنایش رو موافق نیستیم که حتما حکم ظاهری باید تحفظ بر نفس ملاکات واقعی باشه و این نه اینجوری نیست که برای تحفظ بر نفس ملاکات واقعی باشه، نه ممکنه خودش ملاکات بشه. حالا اون اشکالات مبنایش رو فعلا کار ندارم، ولی بحث عمده اینه که یه اشکال بنایی اینجا وجود داره. اون اینه که یه موقع شارع مقدس در اینجا یک دو تا حکم الزامی مشروط کرده بود، حکم ظاهری رو حکم الزامی مشروط میگرفتیم. خب این اشکال شما ممکنه بکنید، ولی حکم ظاهری ما الزام نیست، حکم ظاهری ما ترخیص مشروطه. دو تا ترخیص مشروط شارع اینجا کرده، دو تا ترخیص مشروط میگه که این رو شما مرخصید به شرطی که اون رو بیارید، تو اون یکی هم مرخصید به شرطی که این رو بیارید. این دو تا ترخیص به چه خاطر؟ به خاطر این هست که هر کدوم که بیارید مصلحت ترخیص
در اون یکی زنده میشه.
مصلحت ترخیص یکی بیشتر نیست،
این خلط شده اینجا. این تقریبی که من ذکر کردم، من منتظر بودم رفقا وسط کار شما رو بگیرن. اون اینه که اینجا
اون اینه که جای نابهنده
گفتم که ببینید من بحث رو میبردم رو الزام تأخیری. گفتم الزام، دو تا الزام تأخیری که ملاک نداره. مگه شارع اینجا دو تا الزام تأخیری کرده؟ دو تا ترخیص تأخیری کرده. گفته شما تو الف مخیر هستید، مرخص هستید، به شرطی که بی را بیاورید. یعنی اگر واقعا واقع تو الف بود، شما با آوردن بی نسبت به ترک اون الف با هم مرخصید، اشکالی نداره شارع. چرا اون مسند الزامیهی که احتمالا در الف هست فدا کرده؟ به خاطر اینکه اون مسئله ترخیصیه مهم بوده در مرحله موافقت قطعیه. عکسش هم همین هست، میگه در به هم مرخصید به شرطی که الف را آورده باشید در ترکیبه. این شاید به واقعا واجب بوده. اگر واقعا به واجب بوده شاید چرا اجازه بشه داده؟ به خاطر اینکه ولو با ترخیص شارع مقدس در به مصلحت الزامیه واقعیه که فرض کردیم در به هست از بین رفته، ولی به خاطر اون مصلحت ترخیصیه که اینجا وجود داشته در او الزام. و اینجا هر دو ترخیص ها فعلی نمیشه. نکته ای که دو تا ترخیص فعلی ما نداریم، یک ترخیص بیشتر نداریم.
من حالی مخالفت ترخیصش که تفاوت نداره.
چی؟ چون ترخیص نه، ترخیص که چیز نداره، ترخیص که عقاب نداره. که میگه شما به شرطی که نماز جمعه را آوردید در ترک نماز ظهر معذورید. یعنی چی؟ این اگر واقعا نماز ظهر واجب هم بوده اشکالی نداره، شما ترکش کردید. چرا شارع این ترخیص رو داده؟ به خاطر اینکه ولو نماز جمعه واقعا واجب بوده، ولی من اگر میگفتم حتما باید این نماز جمعه رو بیارید ولو به نحو موافقت قطعیه، اون مسئله ترخیصیه ای که این بین بوده فوت میشده.
همین شرطی که گذاشته،
این شرط
ترخیص کرده تو اون قسمت مخالفت قطعیه، اون الزام
چیز نداشته. مفهوم ما همینه دیگه، که الزام در مرحله موافقت قطعیه مغلوبه، ترخیص مصلحت غالبه است. هیچ مشکلی هم نداره. مشکل قضیه اینه که ما چون دو تا الزام اینجا درست میکنیم، دو تا الزام ظاهریه، میگفتیم الزام این طرف الزام در اون طرف. این الزامات چیزی هست که حکم عقل ما درک میکنه. چرا من دو تا الزام ظاهری اینجا درست میکنم؟ عقل من میگه که شما ملزم هستید به هر کدوم به شرط ترک این. اینی که عقل من درک میکنه عقاب مستقل نداره. اگر شارع مقدس خودش امر کرده بود خب عقاب داشت. اینجا که شارع امر نکرده، شارع میگه در الف مرخص هستید به شرط ترکبه، در ترکبه به شرط اسیان به، در ب مرخص هستید به شرط اسیان به الف در ترکبه. و این هیچ مشکلی نداره و
الزام مشروط هم باشه الزام ظاهریه دیگه.
حالا اونم یه بحثایی داره که آیا این الزامات ظاهریه عقاب آور هست یا عقاب آور نیست.
خودش دیگه قائلم
نوعا میگه نیست دیگه. نه این درست نیست. قائل هستن یعنی آقای من مزفر قائله.
نه
اینجور نیست که قائل هستن.
نه
بحث نجری. نه بحث همون چیز واقعی چیز رو هم
یعنی خودش اقاق مستقل داره.
بله خودش اقاق مستقل داره،
یعنی خودش ملاک
داره. همینه میخوام بگیم.
نه رو مربعه شایستن داره میگیم.
همین بحث داره، همینه که ممکن
به ملاک همون واقعی اون به ترگیه
رو مبنای شایستن. اگر ما ظاهری گفتیم یعنی اومدیم تو ظاهر دیگه، نه الزام نه ترخیص فرق نمیکنه.
نه خیلی حکم ظاهری هم اقاق دارد. خود ظاهری هم عقاب مستقل داره،
مستقل هم داره ولی ملک نداشته باشه.
به من چی کار کردم؟ تجربی
بعد نه امرش رو اسیان کردم، اسیان امرش رو خودش
عقاب
نداشته باشه، نداشته باشه. اصلا عقاب به خاطر این نیست که ملاکش واره فوت شده، یا به خاطر که امرش واره اسکان شده،
یا به خاطر تجری.
نه امرش واره، نه تجری، نه تجری نیست، تجری نیست، تجری یعنی تخیل الامر.
نه
واقع الامر هست،
نه تجری مراد.
نه ببینید شما
طریقی شده،
نه امر طریقی هم عقاب داره. کی گفتم به طریق عقاب نداره؟ اینا یک دو روز قبل هم آجاها تو بحث اصولشون به این مطلب تکیه میکردن و باز شیخ هم همینه، این دو احتمال رو مطرح میکردن که آیا اوامر طریقیه عقاب دارد یا عقاب ندارد. مثلا از کلام شیخ استفاده میشه اوامر طریقیه عقاب داره بدون تجاری، مثلا اصلا بحث تجاری رفته نداره. نفس اوامر طریقیه این بحثش خیلی از بحث تجاریه و این
اوامر امتحانی چی؟
اونم عقاب داره، حوامل امتحانی که روشن داره.
یعنی حضرت ابراهیم اگه سر نمی برید
مستحق عقاب بود که رواج بازه. اصلا یکی از شواهدش هم اینه که حوامل امتحانی مستحق عقوبته. و اینکه بنابراین مشکل قضیه اینه که ما یه مقداری تقریب رو خواستیم چیز بکنیم، یعنی بحث رو پیچوندیم که یه قضیه افراد نفهمند و نه در کار، نه الان شوخی بخوام بکنم. اساسا خیلی وقتا این که یک بحث یه کسی یه بیانی میگه و دیگری رد میکنه، خب تو بیان اول باید یه نکته چیزی وجود داشته باشه، یک نکته مقفول و ننگی باشه که تو جواب اینه که اون کسی که از اول تقریب میکنه از اول هم میخواد جوابشو بده، باید یه جوری اون دلیل اول رو بعضی نکاتشو پنهان کنه که بتونه. خدا رحمت کنه مرحوم آوازیا رو، یه کسی نقل میکردن از مرحوم آوازیا که ایشون مثلا برای یه دلیلی که مال مخالفین بود خیلی با آب و تاب استدلال میآورد. یه کسی از شاگرده گفت آقا شما آخرش که میخواید این رو رد کنید، چرا اینقدر اینو با آب و تاب استدلال برش میارید؟ گفته بود که بذار شیرش کنم بعد زمینش بزنم، روباه رو زمین زدن که مهم نیست. حالا بعضی وقتا به هر حال اون نکته مقفول گاهی اوقات یعنی در واقع این آب و تاب در این هست که چقدر اون شیر واقعا شیر واقعی باشه، یه شیر تخیلی باشه. با همسالی اینا حالا این بحث شاید سر تمام از کرده، حالا وقت گذشته اینو بعد عرض میکنم که اصل شبهه تحقیر پاسخ هست چیزش یه نکته دیگه است که اون رو جلسه بعد عرض میکنم. مثلا الله علیه